نه به عنوان الگو. اگر به عنوان الگو صرفا مطرح می شد و می گفتن مثلا فلان ورزشکار ما با حجاب رفته، ما داریم الگو سازی می کنیم برای جهان، ما اینش تا اینجا هم حتی من شخصا میگم پذیرفته است و هر دینی، هر کشوری، هر گروهی به هر حال دوست داره که اعتقادات خودش رو در یک کلونی بزرگتری جاری و ساری بکنه. اما اونجایی که میگم این دیگه از این حد میگذره و عرض من اتفاقا همین بود که گفتم یه نسبت بگیریم ببینیم که جلسات مجلس چون که رکورد میشه، ثبت میشه دقیق، حالا دولت رو هم میتونیم این کار رو انجام بدیم و حتی یه کار پژوهشی ببینیم که چند درصد از موضوعات و بعد اون وقت واقعا چقدر از مشکلات جامعه ما کار علمیه دیگه، کار آماریه، اصلا هیچ چیز پیچیده‌ای نیست. جلساتی که در مورد موضوعات زنان گذاشته شده، خاص زنان و در واقع اون چه که حالا توی اسناد بالادستی ما هم سند برنامه توسعه، حالا هر بار مثلا الان هفتم قانون اساسی ما و غیره که آمده یا حالا تا قبلش که بود مثلا چشم انداز 1404 غیره، ببینیم چقدرش، یعنی چند تا کلید واژه، چند تا محور، چند تا قانون یا چند تا مشکلاتی که احساس شده که اون قوانین ازش در واقع منبعث شده، ببینیم آیا این اون وقت کار کردن روی اینا، وقت گذاشتن روی اینا تناسبی با همون داره، اصلا همین جمع اینا رو در واقع ساخته و پرداخته کردن دیگه، همون جمعی که این قانون رو گذاشته، همون جمعی که اینا شناسایی کرده، آیا الان توی جلساتش همون قد میپردازه؟ آیا اگر مثلا مشکلات زنان ردیف سیوم رو داره یا اولویت سیوم رو داره یا مثلا موضوع خانواده اولویت پنجم رو داره، آیا همون به همون نسبت داره راجبش کار میشه یا نه؟ هر زمانی که یک موضوعی هست که باید پوشیده بشه، حالا اعم از یک فساد اداری، فساد سیاسی، نمیدونم هر چیزی که شما فکر کنید،
صرفا مجلس رو میفرمایید؟
نه میگم مجلس میتونه یه نمونه باشه. در نتیجه من فکر میکنم این رو بذاریم به عهده کار پژوهشی که انجام بشه
حتماً.
که اینو نتایجش رو در واقع جلسه بعدی روش کار کنیم.
اتفاقاً
هم جواب موافقین هم مخالفین، خیلی ها میان تند با ادبیات خیلی مثلا حالا آتشین و شاید عوام پسند، چرا داریم روی موضوع کار میکنیم، بس دیگه نه فلان، یه عده دیگه میگن نه اصلا هیچ کاری نمیکنین، نشستین اینا. خیلی خب این من فکر میکنم راهش حداقلش این باشه که یه پروژه میگم خیلی سنگینی هم نیست، یه کار دانشجویی که بگیرن این حداقل. ولی اون چه که ما داریم حالا به قول فرمایشون سنس میکنیم و میبینیم، ببینید ما اگر که از تندروی و کندروی جلوگیری کنیم و اگر به خود حضرت آقا به عنوان ولی امر مسلمین مراجعه بکنیم، انقدر ایشون با سوابق انقلابی که داشتن، با این سالهایی که رهبری در واقع زمامدار امور بودند، میبینیم که اتفاقا ایشون کاملا به اندازه، کاملا به جا این موضوعاتو گفتن، از حقوق و دستمزد زنان گفتن، از برابری، یعنی چیزهایی که شاید یک فمینیست میخواست حالا تازه ساعتها بشینه اجازه پیدا کنه، بتونه تریبونی پیدا کنه این صدا رو برسونه، ایشون خودشون پرچمدار حقوق، دفاع از حقوق زنان شدن. یعنی چیزی که ماها توی دستگاهمون اگه مثلا تا هفته پیش راجع بهش صحبت میکردیم، شاید یه سری از تندروها میگفتن مگه حقوق و دستمزد برابر نیست، کجا نیست، حالا 100 تا فکت و گزارش هم بهشون نشون میدادیم بازم میگفتن. ولی حضرت آقا اینقدر من واقعیتش وقتی که صحبتهایشون رو دیدم نمیتونم اصلا بگم که به عنوان یک ولی امر چقدر برای خود من این حادث شد در لحظه که واقعا ایشون در درست ترین جای ممکن و در درست ترین جای تاریخ ایستادن و ما توفیق داریم که از حضور ایشون الان متنعم بشیم. خیلی خوب ایشون راجع به حقوق و دستمزد گفتند، راجع به چیزی که حتی اون متجددین و نمیدونم روشنفکرا، کدوم روشنفکر رو ما سراغ داریم که بیاد بگه دقیقاً این جمله‌ای که به همسرتون بگین تو را من دوست دارم، کی اینو گفته؟ ولی ما رهبری داریم که حد از این قسمت، یعنی از بحث خانه و خانواده و مسائل عاطفی بین زن و شوهر رو گفتن تا موضوعات حقوق و دستمزد، فعالیت‌های اجتماعی زن باید در جامعه حضور پیدا بکنه. خب دیگه این به عنوان نسب‌العین ما اگر قرار بگیره دیگه چه بحثی و به نظر من صحبتی داریم در موردش. حضرت آقا همین جلسه هیچ چیز مشخصی راجع به اینکه حجاب زنای ایران خوب نیست، شل حجابی هست، مثلا دولت باید ورود کنه، به هیچ کدوم اینا اشاره حتی غیر مستقیم هم نکردند. فردی که الان به عنوان در واقع اصلی ترین فرد نظام جمهوری اسلامی همه ما روشون اجماع داریم، اینو که دیگه حرفی نداریم. و ایشون نگفتن خانوما مثلا باید در حجاب یا مثلا دولت تو باید مسئول دولتی هم اونجا بودن.
بریم بحثمون ادامه بدیم، موضوع خوبیه و ما 6 هفته دقیقه دیگه وقت داریم، میتونیم جنبندی هم داشته باشیم. خانم دکتر، ما در مورد حجاب که بحث میکنیم و هر کسی میگه که فلان بخش چرا کار نمیکنه یا اون بخش من کار کردم اون کار نمیکنه، همه هم این اونو فلانو، مسئله اینه که واقعا موضوع حجاب سلیقه نیست. یعنی یه چیزی نیستش که مثلا یه دولتی بگه من خوشم میاد، یه دولتی بگه نمیام، یه مجلسی بگه خوبه، یه مجلسی بگه بده. ما در مورد چارچوب‌های زندگی در یک جامعه داریم نگاه میکنیم، در یک جامعه اسلامی که همونطور که در واقع رهبری هم فرمایش کردن، زن یک جایگاهی داره در این جامعه. فرمایش ایشون هم هرگز من دریافت تقلیلی ازش نداشتم، اتفاقا هر بار که ایشون در مورد زنان صحبت میکنن مردهایی که میفهمن که بیشتر باید جایگاه زنان رو در واقع درک بکنن و بفهمن، که چند جملهش هم خانم دکتر فرمایش کردن چون خودشون در جلسه بودن خوب تونستن توضیح بدن موضوع رو، خیلی بهتر از من توضیح دادن. منتها بحث بر سر اینه که الان واقع قضیه و شفاف، شما وقتی به یک دختر خانومی که حالا به سنی میرسه میخواد حجاب داشته باشه، میخوای بگی که حجاب داشته باش، بعد قانعش کنی. یعنی شما نمیتونی میگی حجاب داشته باش، میگی چرا؟ میگی چون من میگم. میگی چرا؟ چون اگه نکنی ممکنه مثلا یه روز قانون حجاب مثلا تصویب بشه اینجوری بشه اونجوری بشه، یا مثلا اگه بری بیرون مثلا دوربین میگیره. نه، اینکه اگه بری بیرون دوربین میگیره یا ممکنه گشت ارشادی باشه یه روزی، یا مثلا نمیدونم مدرسه رادیو، نه اینکه نشود جواب دادن راجع به اینکه چرا باید تو حجاب داشته باشی. شما باید به عنوان دستگاه فرهنگی در همه بخش‌های مختلفش، دستگاه فرهنگی که میگیم از آموزش پرورش هم جزش میشه، آموزش عالی هم عضوش میشه، ناجا هم عضوش میشه، همه جایی که بخش فرهنگی دارن و حتی صدا و سیما، شما باید بگی اقناع بکنی. چی جوری باید اقناع بکنیم؟ یعنی شما، من خودم دو تا دختر دارم، میخوام الان بهش بگم که حجاب تو بیشتر کن، بهتر کن، یاد داشته باشه، به سنی میرسه که الان که کوچیکن، خیلی کوچیکن، چه جوری باید بهش بگم که حجاب داشته باشه؟
ببینید، بسیار زیبا صحبت کردید. نگاه کنید، ما در حوزه عفاف و حجاب وقتی که دختر خانم های ما در مباحث علمی در بخش های مختلف سبک زندگیشون داره مقایسه میشه با جامعه غربی و یک نقص و شرمی بر اثر این مقایسه برای این افراد ایجاد میشه، چرا ما در مقوله حجاب قضیه رو جنسیتی میکنیم؟ ببینید، سبک زندگی ایجاد یک نماد هویت اسلامی میکنه. ما من میخوام بگم که عفاف و حجاب برای یک دختر خانم مسئله تمدنیشه، مسئله نماد هویت اسلامیه. اینها نگاهی هست که بالاخره نگاه رهبری هستش که سرکار خانم دکتر فرمودن اخیراً و تعاریفی کردن. اما ببینید، تفاوتی که نگاه رهبری هست یک تفاوت بسیار ظریفه. ایشون کاملاً از انفعال به دور هستن، ایشون بی‌طرفانه نگاه نمی‌کنن. حوزه حکومت بی‌طرف نیست در ایجاد این هویت اسلامی و باید تماماً بکوشه. درسته ما میگیم آقا چارچوب‌های دینی باشه، اما نگاه فمینیسم اسلامی میگه چارچوب‌های دینی باشه اما به شیوهی که ما میگیم، به شیوهی که الان من در نظر دارم،
بله.
شرایطی که من باید بگم اجرا بشه، ما ممکنه این شرایط اجرایی،
بله،
به سمت انفعال،
بله،
بره. به طرف میگن خب تو اگر تو چرا الان همش پیاز میخوری؟ خب چرا از استفاده از موز نمیکنی؟ یه خود آدم نگاه میکنه میبینه انگار که یه دستهایی هستش که داره به سمت انفعال میبره این مقوله رو. پس حوزه سبک زندگی بسیار مهمه و شما نگاه میکنید ببینید که ما باید شبهه ها رو برطرف بکنیم، همونطور که فرمودید عوامل مختلفی وجود داره. یکی از شبهه‌هایی که وجود داره، چرا باید حجاب اجباری باشه؟ اصلا مسئله چرا باید حجاب اجباری باشه ما نداریم. ما اصلا همچین چیزی وجود نداره. واقعا پرسش جوانان هم هست تو این قاعده. استدلال‌های عقلانی هست، استدلال‌های اجتماعی هست که مثلا یکی از این استدلال‌ها قاعده تضاد حقوق و تکالیف هستش. بالاخره هر تکلیفی، هر حقی با یه تکلیف و محدودیتی همراه هستش. اینطوری نیستش که حقوق دیگران بخواد مثلا ضایع بشه یا فضایی که اون حق به عبارتی حق شارع در اجرای احکام خودش داره، به عبارتی حق عمومی که در حفظ امنیت، حفظ عفت اخلاقی وجود داره، هر چی بخواد محدودش بکنه ما باید در مقابلش قرار بگیریم. پس اون پیش فرض اجبار بسیار نادرسته و حجاب ذاتاً یک امر به عبارتی حجاب نامطلوبی نیستش، بلکه حجاب یک ارزش مطلوبه و یک فضای مسئولیت بخشه. و در حوزه ارزش ها، این که ارزش های تغییر پیدا نمیکنه. امروز حالا شاید طرف بخواد ارزش ها به سمت لذت گرایی مثل ارزش های غربی بره یا ارزش های شرقی زن رو در پستو خودش نگه داره. نگاه از آتاقش نه شرقی نه غربیه، بلکه نگاهی هستش که زن به عنوان یک عنصری که یک وجود کمال یافته با کرامت داره حرکت میکنه. اما اینکه ما چه کنیم، اجازه بدین خواهم دکتر صحبت کنن که من در جنبندی
ما دیگه وقت نداریم، ما یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
بسیار
جنبندی اگر دارید
بفرمایید. نگاهی که نیاز هستش که ما در جنبندی این که چه کنیم و چه شرایطی رو ایجاد بکنیم، ایجاد یک فضای کلی، یک نگاه کلی و جامع هستش که هم رویکردهای حقوقی و حکومتی رو از این دیدگاه بله. اسلامی در نظر بگیره، هم تکلیف حکومت رو بررسی کنه، هم اون تقدم فرهنگ سازی رو بر اون برخورد صرف به عنوان شما فرمودید اقناع فرهنگی ایجاد بشه، تبیین عمیق اون فلسفه عفاف و حجاب و فلسفه‌ای که نگاه داره میشه به صورت نرم افزاری صورت بگیره. و همچنین ما نیاز داریم که یک نقد عمل کرد داشته باشه، اون اجرای عاقلانه و منطقی قانون هم مدام در نظر بگیریم، پرهیز کنیم از رفتارهای تند. و در نهایت این هستش که اگر باز بخوام جنبندی بکنیم و من صحبتم رو تمام بکنم، اینه که در حوزه عفاف و حجاب یک حکم شرعی و قطعی غیر قابل تشکیک، تقسیم بندیش به حجاب اختیاری و اجباری تقسیم بندی کاذب و انحرافی هستش. حجاب مطلوب حجابی هستش که حجاب تربیت شده باشه، حجاب برتر باشه، به معنای نفی ضرورت حکم حجاب توسط دیگران این فضا نیست. و حکومت اسلامی و دستگاه اجرایی در هر جایگاه و شیوه و بخشنامه ها و ابلاغیه ها و شرح وظایف و تکالیفی که دارن از طریق فرهنگ سازی عمیق و اقناعی، از طریق قانون و از طریق ضمانت اجرایی منطقی و عاقلانه باید زمینه اجرای حکم رو فراهم کنن.
بسیار عالی.
امیدوارم روزی برسه که ما خیلی دیگه در مورد اینها صحبت نکنیم در جامعه اسلامی. اینها دیگه باید کاملا تبیین شده باشه و به راحتی برای جوانان ما، برای کودکان ما، برای فرزندان محیط امنی باشه که اجرایش شه.
متشکرم، ممنونم از شما، از هر دو بزرگوار که اینجا حضور پیدا کردن. از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران هم کمال تشکر رو دارم. با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران، رویدادی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان گلستان
و درخشش دیار همیشه سبز گلستان، نگارستان ایران، سرزمین برادری.
ایران جان، ایران جان، گلستان.
31 آذر ماه.
همیشه، همه جا، همه وقت، در کنار شما. رادیو تهران، همیشه در کنارتون.
موج FM 94 مگاهرتز.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن
مهدی. حجت الاسلام قرائتی، منتظران امام زمان عجل الله.
ببینید، ما یه حقوق امام زمان به گردن ما داره در دعای، در یکی از دعاهاست، و اعنا، به نظرم دعای ندبه، و اعنا، اعنا اعانت، کمکم،
کمکم
علا تعدیت حقوقه، یعنی خدا کمکم کن حق حضرت مهدی رو بدم. خب یعنی امام زمان حق داره به گردن ما. اول امام زمان پدر مانه، ما یه پدر داریم که سبب تولد ما شده، یه پدر داریم، پدر معنوی ما، ملت ابیکم ابراهیم، ابراهیم پدر شماست. انا ولیون ابوا هذه الامه، روایت هم داریم امام کل والد الرؤوف. و یه روایت دیدم که اگر امام فرمود اگر من دعاتون نکنم دشمن شما قورت میده، دشمن شما را، دعای من پشت سرتونه، دعای من پشت. اللهم وال من والا در قدیر خم پیغمبر به ما دعا کرد، خدای هر که علی رو دوست داره دوستش بذاره، و عاد من عادا، پیغمبر تو اون جمعیت دعای اولیاء خدا با ماله. ما باید بدونیم که روایت داریم که من شما رو فراموش نمی کنم، دعای من پشت سر شماست. السلام علیک یا مهدی، حداقل سلام کن. بالاخره البته دعا داریم که یعنی یادم هی باید پررنگ بشه. مثلا در دعای عهد میگه خدای من با حضرت مهدی عهدن، عهد داشته باشم، تعهد. بعد میگه نه بالاتر، و عقدن، گیره بخورم با امام زمان. بعد میگه بالاتر از گیره، و بیعتن. ما امام زمان رو میاد همه رو میکشه، ای تو نیست آقا. امام زمان میگه فقاتلو ائمه الکفر،
ائمه کفر،
رهبران کفر میشن. مردم یدخلون فی دین الله افواجا، مردم بسیاری از متخصصین کره زمین خدمت امام زمان میرسن، میگن آقا ما با تخصصمون در اختیار شما، روایات داریم، نه از خودم نیست، روایات قوی داریم که حضرت مهدی که ظهور میکنه متخصصینی از کره زمین جمع میشن و میگن آقا ما با تخصصمون در اختیار شما. و چه چیزهایی در همون زمان شکوفا میشه. یه حدیث براتون بگم، تمام اختراعات و ابتکارات، تمام اختراعات و ابتکارات تا زمان ظهور 2/27، یعنی اگر همه اختراعات رو تقسیم بر 27 کنیم، آنچه تا زمان ظهور از 27 2/27، 25 27 بعد در از زمان حضرت مهدی، یعنی او اشاره میکنه کجا چه کنید کجا چه کنید، یعنی رشد علمی مردم و هدایت های آقا. اینطور نیست که امام زمان بیاد جوب خون را بندازد و از دم بکشد. و خب ما امام زمان رو به یه آدم یکی زیزید گفت بیا گردن تو ببوسم، گفت چرا؟ گفت اینجا جا شمشیر امام زمانه. یعنی گاهی وقتا فکر کنیم که امام رؤوفه، بمونگه دعاتون میکنم دوستمون داره. یه جمله هم هست که اینم حالا بد نیست معنا کنم، که میگن خب وقتی امام زمان میاد، وقتی میاد که دنیا پر از ظلم بشه، پس بیایم دنیا رو پر از ظلم کنیم که آقا بیاد. دنیا نگفته وقتی امام زمان میاد که دنیا پر از ظالم بشه، بعد معاملات ظلم، نه بعد معاملات ظالم. به یه وقت میگه امام زمان وقتی میاد که دنیا پر از ظالم بشه، پس یالا تک تک مردم ظالم بشن. میگه دنیا پر از ظلم بشه یعنی چه؟ یعنی ممکنه یک کسی یه مثال بزنم، میگم وقتی پنجره باز میشه که اینجا پر از دود بشه، پر از دود بشه لازم همه مردم سیگاری بشن، ممکنه یک کسی یک کنده درخت بذاره اینجا،
اینجا پر از دود،
پر از دود بشه. بله. باقی آدما خوبین، دنیا پر از ظلم چه شد آقا میاد، نه این همه مردم بد بشن. بعد معاملات ظلم، نه بعد معاملات ظالما. افراد اومدن که مثلا من میخوام امام زمان ببینم چه دعایی بخونم، گفتم که دیدن امام زمان لطفه. اما واقعا اویس قرنی پیغمبر رو دید؟ اویس قرنی پیغمبر ندید، پیغمبر دوستش داشت. این که کسی بگه یا حجت الحسن، ولی کاراش با مرجعیت جور در نیاد. امام زمان خودش غایبه، حرفش غایب نیست که. من پیروز رفتم توی یکی از این زیارتگاه های امامزاده ها.
بله.
به متولی آقا گفتم خود امامزاده که اینجا سر قبرش منار و گنبد رسوند، خودش اگر زنده باشه چه میکنه؟ بالاخره نهج البلاغه میگه، تفسیر میگه، حدیث میگه، یعنی دین رو ما باید حساب کنیم. امام زمان حرفاش هست، پیاماش هست، توقیاتش هست، سفارشاتش هست، ما هم وظیفه اونه که به اینا عمل کنیم. حالا ما چل شب جمعه بریم جمع کردم که آقا رو ببینیم. اصلا امام زمان دیدنش ارن طلعت الرشیده، آدم چشماش به جمال امام زمان یه توفیقیه.
بله.
اما این توفیق مرحله دومه. مرحله اول امام رو بشناسیم، معرفت. مرحله دوم مودت. مرحله سوم اطاعت. رؤیت جزوش نیست. رؤیتی که مثل زعفران رو برنج باشه چه بهتر، اما این جزء زعفران جزء غذا نیست. اونی که جزء ما هستن که میگه من مات ولم یعرف امام زمانه، کسی بمیره امام زمانه نشناسه، مات هم میتت الجاهلیه. پس معرفت اصلا. مودت مزد رسالته، پیغمبرون مزد زحمات من مودت فی القرباست. بعد از مات اطاعت.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه. برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
مسئله امام جزء اصول دینمانه. خدا به پیغمبرش گفت که و ان لم تفعل، امام رو تعیین نکنی، فما بلغت رسالته، رسالت خدا رو انجام ندی، یعنی توحید نبوت دم قبول نیست، اولتوماتوم داد. یعنی تو قرآن سه جا خدا به پیغمبر میگه که اولتوماتوم بده. یکی میگه اگر از مرز توحید بری بیرون نابود میشی، کارات نابود میشه. یکی راجع به وحیه میگه اگر کلمه به وحی اضافه کنی از پیش خودت رگ گردن تو میزنم. لو تقبل علینا بعض الاقاوید، کلمه به قرآن اضافه کنی قطعنا منه الوتین. وتین رگ گردنه، رگ گردن وتین رو قطعنا، قطع میکنم. از توحید بره بیرون نابود، از مرز وحی بره بیرون نابود، امیرالمومنین معرفی نکنه. و الا لم تفعل فما بلغت رسالته. مثلا امامت نمیشه گفت که یکی کسی بگه مثلا من امام قبول دارم تو امام ما قرآنه، بسم الله غلط میگه. کی گفته امام شما قرآنه؟ کدوم آیه میگه امام قرآنه؟ امام امامه. و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، امام انسانه، امام قرآن مجسمه. کسی بگه امام، مراد از امام نمیشه که هر کسی هست پیش خودش معنا کنه، معنا کردنم تفسیر میخواد، مبنا میخواد. خدایا از الان تا ابد قلب حضرت مهدی را از ما راضی بفرما.
مهدیه خلیدو تهران.
اللهم کن تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة في رحمتك يا أرحم الراحمين.
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
دیوانه بمان ای دل عاشق، ماه پری خانه بمان ای دل عاشق، افتادم از پا با خیال تو، از داغ غم از دل نبریدم، دل بردی از من در هوای تو، از دامی که بود پر نکشیدم. ای ای عشق آغت ندارم، ای وای دیدی چه کردی،
تو رویایی دو با دلی که شکست بی تو من رفتم.